بسم الله الرحمن الرحیم. من و تو، ترجمه اثری از مارتین بوبر، اثر رابدان عارف معاصر یهود آلمان، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. نی من منم، نی تو توی، نی تو منی، هم من منم، هم تو توی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، من در عجبم که من منم یا تو منی. مولوی. به نام او که جز او نیست ولی او نیست. مقدمه مترجم. 1. حقیقت چون بیش از حد آشکار نقد و مبرهن باشد، نمفهوم می شود و نمقبول می افتد. این واقعیتی است که هر اهل معرفتی را به حیرت می اندازد. و اما در این واقعیت دو سؤال بنیادی قابل طرح می باشد. یکی این که آن حد کجاست و چیست، و دیگر این که اصلاً چرا چنین است. قبل از پرداخت به این دو سؤال باید بگوییم که در اینجا حقیقت در عام‌ترین و محسوس‌ترین معنایش را مد نظر قرار می دهیم، که خاص‌ترینش را هم در بر می گیرد. حقیقت یعنی آن چیزی که هر کسی به عنوان یک آتش و آرمانی مرموز و فراموش ناشدنی که مستمراً در خودش خواه ناخواه در نظر دارد و می پروراند و در عشق رسیدن به آن زندگی می کند و هستیش را قابل حمل می یابد و حتی با همان عشق می میرد و بدون چنین عشقی حتی توان مردن هم ندارد. و اما آن حد چیست؟ کجاست؟ و چه ویژگی دارد؟ آن حد برای هر انسانی در چیستن و کجاییت و خصوصیت متفاوت است. همانطور که حقیقت در نزد هر انسانی منحصر به خود خود اوست، ولی در این حال همه انسانها با هم و در یک توانی اسرارآمیز غیبی آن را حقیقت می نامند. هرچه که به ما نزدیکتر است و فراوانتر و نقدتر است و ارزانتر است و با زحمت کمتری به دست می آید، واجبتر و حیاتیتر و وجودیتر نیز است. به حقیقت نزدیکتر است و لذا نامفهومتر و نادیدنیتر و دست نایافتنیتر می باشد و پس قابل انکارتر است، مثل آب و هوا. پس جایگاه اصلی و کامل و مطلق حقیقت وجود خود انسان است که هرچه برایش لازمتر باشد حقیقیتر است. پس قانون حقیقت برای هر کس من اوست، ولی واجبتر از آب و هوا برای انسان خود وجود انسان است، یعنی همین تن او. لذا این تن انسان منشأ غفلت و انکار و جهل و فراق اوست نسبت به حقیقت که در خود اوست و اصلاً خود اوست. برای همین است که آدمی تن و وجود خود را ارزانتر از آب و هوا می فروشد و بلکه مفت می دهد و حتی یک چیز دستی هم رویش تا شاید کسی پذیرایش شود. پس حقیقت نه تنها مفت مفت است، بلکه چیزی هم بدهکار است به مفت، یعنی زیر مفت است و این بدهکاریش از غایت مهر اوست نه ضعف او، از غایت قدرت اوست، زیرا حقیقت برتر از آن است که اصلاً وجود داشته باشد، چون که برتر از وجود است. همانطوری که انسان همواره خود را برتر از زندگی و هستی خود احساس می کند، یعنی خود را برتر از خود می یابد و تکبر و غرور بی پایان او نیز از همین بابت است. از این بابت که انسان مهد حقیقت است، پس انسان از حقیقت نیز برتر است، زیرا حقیقت انسان را آغوش و پناهگاه خود قرار داده است و از این روست که انسان به حقیقت فخر می فروشد تا آنجا که اصلا آن را منکر است. پس بازگردیم به پاسخ آن دو سؤال. تن آدمی همان حد و مرزی است که اگر حقیقت از آن تجاوز کند و از آن برون آید، دیگر نه دست یافتنی، نه مفهوم و نه مقبول است. این همان وضعی است که وجود جسمانی انسان نسبت به حقیقت دارد و نسبت به آن کافر و غافل است. پس پاسخ هر دو سوال در یک جواب داده شد و بیش از این توضیح دادن و توضیح خواستن دال بر حق ناشناسی است. انسان وقتی که میگوید من، منظورش تن نیست، بلکه حقیقتی است که در تن او نهان و دست نایافتنی شده است. بلذا مجبور است در تمام مدت عمر تن به معرفی آن حقیقت بپردازد و این است که تا دهان باز میکند واژه و معنای من از زبانش جاری میشود. زیرا سخنی نیست که در آن من نباشد و از من شروع نشده و با من ادامه نیافته و با من تمام نشود. یعنی در حقیقت فعل و فاعل و مفعول هر سه صورتهایی از من است و جلوه هایی از من. و من هرگز تمام نمی شود، بلکه در هر پایانی باز بر آستانه آغاز قرار دارد. پس این خود حقیقت است که می گوید من، و برای خانه خود که همان تن است طلب مغفرت و رحم می کند از عالم و آدم. برای این خانه دعا می کند و آن را آباد نگه می دارد تا آنگاه که خانه یعنی تن به زبان آید و بگوید که دیگر نمی توانم. آنگاه مرگ فرا می رسد. و چون تن فرد افتاد، حقیقت که نام دیگرش روح است، نقش تن را به خود می گیرد و با خود به یادگار نگاه می دارد. تنی که اینک من شده است و منی که تن شده است. یعنی اویی که از پرده غیر تن برآمده و تن را بر جای خود نشانده و من کرده است و تن را از اویی نجات داده است. و اما حقیقت از پس پرده تن آدمی با که سخن میگوید؟ با دیگران. دیگران کیستند از برای حقیقت؟ دیگران همان حقیقت عریان شده اند در بی نهایت صورت. پس وقتی که من میگوید تو، با خود عریان شده سخن میگوید، یعنی به حضور خود رسیده و دیدار و رابطه امکان یافته است. پس تن هر کسی اوی حقیقت است، زیرا هیچ کس خود را تن خود نمیداند، زیرا تن غایت است، او است. و حقیقتی که در تن نهان است من است و میگوید من، و دیگران هم توی من هستند. پس سه من است: من، من تو و من او. و هر که بر این واقعه عارف و شاهد شود، این هر سه من یکی می شود و یگانگیش پیدا می گردد، و در غیر این صورت همواره بین من و تو و اویش جدال و جنگ و فراق است. 2. مارتین بوبر از انسانهای یکی یکدانه قرن بیستم جهان است و فرزند معرفت نفس. عارفی آلمانی از قوم یهود، ولی بیش از آن که یهود باشد متعلق به فلسفه ایدئالیسم آلمان است که اگزیستانسیالیسم را به عرفان پیوند زده و قصد احیای عرفانی دین موسی را دارد، و این یک واقعه منحصر به فرد در تاریخ جدید جهان است. او از فلسفه به عرفان رسید و عرفانش را از فکر و تئوری به عمل زندگانی کشید، آن هم نه در عزلت که در جامعه مدرن. او فقط هم عارفی حقجو نیست، بلکه عاشق هم هست، و عشق او فقط هم الهی نیست بلکه خلقی هم هست. ولی لذا عرفانش با سوسیالیسم پیوند خورد و سوسیالیسم عرفانی را در اروپای مدرن بنا نهاد و خود نخستین سالک این مکتب خود شد. ولی لذا اروپا را ترک گفت و قبل از پیدایش دولت صهیونیستی به اورشلیم هجرت نمود و در دامنه کوه صهیون در انتظار ظهور یهود نشست. و اما در این انتظار مردمان به دورش جمع آمدند و عجب که مسلمانان بیش از یهود به وی ارادت یافتند، و او از پیروانش یک جامعه کوچک عرفان سوسیالیستی پدید آورد و یک کمون عرفانی بنا نمود که اسلام و یهود را به هم پیوند می‌زد، و این کاری عظیم و به غایت انسانی و حقاً عرفانی بود. پس از تأسیس اسرائیل مشکلاتش آغاز شد، زیرا با سیاست‌های این دولت سازگاری نمی‌کرد، زیرا بین یهود و مسلمان صلح و برادری ایجاد می کرد. او تمام عمرش را در اورشلیم زیست و مزرعی پدید آورد که به نام خود او معروف شد، و این مزرعه سوسیالیستی هنوز هم به فعالیت خود ادامه می دهد و خاری در چشم دولت اسرائیل است. بوبر نخست به تجربه و تفسیر تورات به زبان آلمانی پرداخت که اثری منحصر به فرد و بزرگ است. ولی او به خاطر کتاب کوچک من و تو شهرت جهانی یافت، و این اثر کوچک مبدل به یک شاهکار ادبی گردید و در زبان آلمانی نیز مکاشفه و بدعتی ماندگار پدید آورد. اثر مذکور به لحاظ نگرش و نگارش به راستی یک بدعت و شاهکار ادبی است، و متاسفانه در غرب این اثر اساساً شاهکاری ادبی محسوب می شود و جنبه عرفانی آن به ندرت مورد توجه می باشد. روانکاوی موجود در این کتاب یک بنای نوین در علم روانکاوی اعماق است که به ساده ترین زبان به نگارش آمده و در نوع خود بی نظیر است و به نظر ما یک کرامت عرفانی محسوب می شود. این کتاب کوچک دارای دو فصل است که ما فصل اول آن را ترجمه کردیم و مجال ترجمه فصل دومش هرگز پدید نیامد. ولی خود بوبر هم در اواخر عمرش معتقد بود که فصل دوم این کتاب از مسیر اصلی منحرف شده است و به خطا رفته است. و خطایش این است که اوی رابطه به جای اینکه قلمرو به ظهور پروردگار باشد، عرصه ظهور تکنولوژی شده است که عرصه درک از فلسفه‌لین است. البته در نظر اهل معرفت این خطایب و بربس جای تأمل دارد و ما در کتاب من تو او که در اختیار همگان است این نقیصه را نشان داده ایم و علتش را بیان کرده ایم. و کلام آخرین که مطالعه این کتاب نیازمند استغراق و تأملات درونی و لطافت اندیشه و احساس است و به واسطه منطق علیتی قابل برداشتی مهم نیست. بوبر از جمله انسان‌های عصر جدید است که شناختن او بر هر اهل معرفتی از ضروریات زمانه ماست. او بانی عرفانی است که علم و تکنولوژی و سیاست و مدرنیزم را نیز در بر می‌گیرد. عشق این جانب با بوبر از غنایم و نعمات عرفانی بس ارزشمندی بوده است که مرا در فهم حقایق عصر جدید یاری داده است. دفتر اول. جهان هستی برای انسان دوگانه است مطابق خلق و خوی دوگانه او. رفتار انسان دوگانه است مطابق با دو کلمه بنیادین که به واسطه آن قادر به سخن گفتن است. کلمات بنیادین کلماتی تنها نیستند بلکه دوقلو هستند. یک کلمه بنیادین کلمه دوقلوی من تو است. دیگر کلمه بنیادین کلمه من اوست، ولی این کلمه بنیادین وقتی که او مؤنث یا مذکر باشد تغییری نمی کند. این چنین است که من انسان نیز دوگانه است، زیرا من متعلق به کلمه بنیادین من تو متفاوت است از منی که در کلمه بنیادین من او حضور دارد. کلمات بنیادین بیانگر چیزی که در بیرون از آنها ممکن است وجود داشته باشد نیستند. آنها به واسطه به کار گرفته شدن در سخن حالتی از وجود را بنیان می نهند. کلمات بنیادین با هستی انسان سخنگو ادا می شوند. وقتی که کسی می گوید تو، من کلمه دو قلوی من تو نیز گفته می شود. وقتی کسی می گوید او، من کلمه دو قلوی من او نیز گفته می شود. کلمه بنیادین من تو فقط می تواند با تمامیت وجود گویندهش ادا شود. کلمه بنیادین من او هرگز نمی تواند حتی با تمامیت وجود گویندهش ادا شود. هرگز منی وجود ندارد الا فقط من کلمه بنیادین من تو و من او. وقتی که انسانی می گوید من، منظورش یکی از آن دو من است. منی را که او منظور دارد حاضر است هنگامی که می گوید من و هنگامی که می گوید تو و یا او. من یکی از دو کلمه بنیادی نیز حاضر است. من بودن و من گفتن هر دو یکی است. من گفتن و گفتن یکی از دو کلمه بنیادین یکسان است. کسی که یکی از کلمات بنیادین را بیان می کند به اندرون کلمه وارد شده و در آن قرار می گیرد. زندگی یک انسان صرفاً در فضای فعل‌های هدفمند موجود نیست و فقط شامل فعالیت‌هایی که چیزی به عنوان مفعول دارند نمی باشد. من چیزی را می فهمد. من چیزی را احساس می کند. من چیزی را تصور می کند. من چیزی را می خواهد. من چیزی را لمس می کند. من چیزی را می اندیشد. زندگی انسان فقط مشمول اینها و شبیه این نیست. همه اینها و مشابهاتش اساس قلمرو به اوست، ولی قلمرو به تو اساس دیگری دارد. کسی که می گوید تو چیزی برای مفعولش ندارد، برای اینکه هر کجا که چیزی باشد چیز دیگری نیز هست. پس هر اویی بر مرز اوهای دیگری قرار دارد. پس او فقط به واسطه فضیلت هممرزی با دیگران است. ولی آنجا که تو گفته می شود چیزی نیست. تو مرزی ندارد. کسی که می گوید تو چیزی ندارد پس او هیچ ندارد، ولی در رابطه قرار می گیرد. به ما گفته می شود که انسان جهالتش را تجربه می کند. معنای این چیست؟ انسان بر پوسته خارجی چیزها راه می رود و آنها را تجربه می کند و او مقداری شناخت از وضعیت آنها کسب می کند. یک تجربه. او آنچه را که با چیزهاست تجربه می کند. ولی تجربیات به تنهایی نیست که جهان را به انسان می آورد. زیرا آنچه که تجربیات به سوی انسان می آورند فقط جهانی است شامل او. و او و او از جانب اوی مذکر و اوی مذکر و اوی مؤنث و اوی مؤنث و او که نه مذکر است و نه مؤنث. من چیزی را تجربه می کنم. همه اینها به واسطه افزودن تجربیات باطنی به خارجی تغییری نمی کند در خط تفکیک بقا و فنا که زائیده اشتیاق بشر در محو نمودن کرانه افسانه مرگ است. چیزهای باطنی به مانند چیزهای بیرونی، چیزهایی در میان چیزهایی، من چیزی را تجربه می کنم. و این همه به واسطه افزودن تجربه های افسانه ای به معمولی تغییری نمی کند. انسان متکی به خود در حکمت که لانه ای اسرارآمیز در چیزها را می شناسد برای مبتدیان است و کلیدش را نزد خود نگه می دارد. آه افسونگری بدون افسانه، آه انباشت خفقان‌آور معلومات، او. آنان که تجربه گرند در جهان مشارکتی ندارند، زیرا تجربه در وجود خود آنهاست و نه در رابطه بین آنها و جهان هستی. جهان هستی در تجربه مشارکت نمی کند، بلکه این اجازه را می دهد تا تجربه شود، ولی برای خودش اهمیتی ندارد، زیرا هیچ چیزی را شریک نمی سازد و چیزی هم برایش اتفاق نمی افتد. جهان به مثابه تجربه متعلق به کلمه بنیادین من او می باشد. کلمه بنیادین من توست که جهان رابطه را بنا می نهد. سه قلم را وجود دارد که در آن جهان رابطه پدید می آید. اول زیستن با طبیعت. در این قلمرو رابطه در تاریکی نفوذ می کند و در مقامی ما قبل و مادون زبان باقی می ماند. مخلوقات ما را تحریک می کنند و از کنار ما می گذرند، ولی قادر نیستند که به سوی ما بیایند. و تویی که آنها را خطاب می کنیم بر آستانه زبان می چسبد. دوم زیستن با انسان. در این قلمرو رابطه آشکار شده و به حریم زبان وارد می شود و ما می توانیم تو را دریافت کنیم و پس بدهیم. سوم زیستن با موجودات روحانی. در این عرصه رابطه در حاله‌ای پیچیده است، ولی خود را آشکار می سازد. از زبان آری است، ولی زبان را خلق می کند. هیچ تویی نمی شنویم، ولی خطاب را حس می کنیم. پاسخ می گوییم به واسطه خلاقیت، تفکر و رفتار. به واسطه هستی خود کلمه بنیادین را نجوا می کنیم، در حالی که قادر نیستیم که کلمه تو را آشکارا بر زبان آوریم. اما چگونه می توانیم به جهان کلمه بنیادین ملحق شویم که زبان بیرونی را فریب می دهد؟ در هر قلمروی از طریق هر چیزی که نزد ما حاضر می شود بر کرانه فرارش خیره می شویم. آن توی جاودانه که در هر چیزی دمی از آن را در می یابیم، در هر تویی آن توی جاودانه را خطاب می کنیم. در هر قلمروی مطابق طبعش درختی را مورد تأمل قرار می دهیم، می توانم آن را همچون تصویری پذیرا شوم. ستونی سخت در طوفانی از نور، یا ترشحات سبز که لطف آبی نقره‌فام در آن رسوخ کرده. می توانم آن را چون جنبشی احساس کنم، شریان‌های جاری بر مدار مغزی سخت و کوشا، مکیدن ریشه‌ها، تنفس برگ‌ها، تجارت ابدی با خاک و هوا و رویش در تاریکی. می توانم آن را مختص به یکی از انواع کنم و به عنوان یک شاهد نظاره‌اش نمایم، با چشمی بر ساختمانش و راه حیاتش. می توانم بر بیتابی و شکلش فائق آیم، چندان خشن که آن را فقط ظهوری از قانون بدانم، آن قوانینی که بر حسب آن مخالفت دائمی از نیروها مستمرن سامان داده می شوند، یا آن قوانین که بر حسب آن عناصر ترکیب و تفکیک می شوند. می توانم آن را در یک عدد حل نمایم، در رابطه محض بین اعداد و سپس جاودانه اش گردانم. از میان همه این درخت شیء من باقی می ماند و جایش را دارد و زمانش گذرا، نوعش و موقعیت. و اما نیز می تواند حادث گردد اگر اراده و مهر به هم بپیوندد. آنگونه که من درخت را تأمل می کنم، در رابطه ای غرق می شوم و درخت از اویی بودنش محروم می گردد. قدرت انحصار و استثناء مرا به کلی ربوده است. این مرا ملزم به سبقت از هر نوع تعمقی نمی سازد. هیچ چیزی نیست که من نبایستی برای دیدن ببینم و هیچ شناختی نیست که من بایستی از یاد ببرم، بلکه هر چیزی تصویر، جنبش، انواع، شاهد، قانون و عدد را شامل می شود و به طور جدایی ناپذیری یکسان می گردد. هر آنچه که متعلق به درخت است مشمول است، شکلش و مکانیکش، رنگهایش و شیمیش، مراودهش با عناصر و مراودهش با ستارگان، همه اینها در تمامیتش. درخت علاقه نیست، بازی خیال من نیست، تصوری از یک حالت روانی نیست. مرا جسمن به مقابله می کشد و مجبور است با من معامله کند، همانطور که من بایستی با آن معامله کنم، فقط با تفاوت. آدمی نبایستی سعی کند که معنای رابطه را تخفیف دهد. رابطه مقابله به مثل است. و آیا بالاخره درخت دارای وجدان است؟ مثل خود ما؟ من در این رابطه تجربه ندارم، اما فکر این که شما در مورد خودتان از این امر معاف شدید، آیا بایستی باز هم نادیدنی را کنار گذارید؟ آنچه که من مواجهم نه روح درخت است و نه پری جنگل، بلکه خود درخت. وقتی که با یک موجود انسانی به مثابه توی من مواجه می شوم و کلمه بنیادین من تو را با او می گویم، زان پس او دیگر چیزی در میان چیزها نیست و نه چیزها را در بر می گیرد. او دیگر اوی مذکر یا مؤنث نیست، محصور شده با اوهای مذکر و اوهای مؤنث، نقطه ای در چنبره هستی مکان و زمان و نه یک موقعیتی که بتواند تجربه و توصیف شود، کلاف سردرگمی از کیفیت دارای نام، بی همسایه و بی درز است. او تو است و فضای لا متناهی را پر می کند، نه اینکه گویی اصلا چیزی نبوده جز او، بلکه همه چیزهای دیگر در نور نوینی هستی می‌یابند، نوری المسنا. حتی همچون آهنگ زیبای بی صدا، نه شعری از واژه ها، نه مجسمه ای از خط و خال، آدم بایستی کسب کند و دور اندازد و تبدیل کند یکی را به بسیار. چون این است با هستی انسان، با آن کسی که تو می‌نامم. من می توانم حذف کنم از او رنگ موهایش یا رنگ کلامش یا رنگ مهرش را. من مجبورم این کار را ادامه دهم، ولی به ناگاه او دیگر تو نیست. و حتی همچون نماز، سر وقت نیست، بلکه وقت در نماز است. ایثار نه در مکان، بلکه مکان در ایثار. و آنکه رابطه را لغو می کند، واقعیت را نابود می سازد. من نمی‌یابم انسانی که او را تو خطاب کنم گاهی و جایی. من می‌توانم او را آنجا واگذارم و مجبورم این کار را هی تکرار کنم، بلکه به نگاه او یک اوی مذکر یا مؤنث می‌شود. یک او و دیگر توی من بر جایش نیست. تا زمانی که آسمان تو بر سر من گسترده است، طوفان‌های علیت بر پاشنه پاهایم چون باتمه می‌زنند و گردباد سرنوشت می افسرد. انسانی را که من تو خطاب می کنم تجربه اش نمی کنم، بلکه من در مقام رابطه با او قرار می گیرم، در کلمه مقدس بنیادین. فقط وقتی که از این مقام خارج می شوم دوباره او را تجربه می کنم. تجربه کردن فراق از تو است. رابطه می تواند به دست آید حتی اگر انسانی را که من تو خطاب می کنم آن را نشنود در تجربه اش، برای اینکه تو بیشتر است از او که بداند. تو بیشتر عمل می کند و بیشتر برایش حادث می گردد، بیشتر از دانستن او. هیچ حیله‌ای این همه راه نمی آید. اینجا گهواره زندگی عملی و روزمره است. این سرچشمه جاودان هنر است که انسانی را به مقابله با شکلی می کشاند که می خواهد از طریق انسان تبدیل به فعل شود. نه توهمی از روح، بلکه چیزی که بر روح آشکار می شود و قدرت خلاقی روح را طلب می کند. آنچه که لازم است کاری است که انسان با تمام وجودش انجام می دهد. اگر به این عهد وفا کند و با تمام وجودش کلمه بنیادین را به آن شکل آشکار شده بازگوید، پس قدرت خلاق آزاد می شود و آن کار پا به عرصه وجود می نهد. کاری که ایثار و مخاطره می خواهد. ایثار امکان جاودانگی، محراب قربانی را از همه فرا می گیرد، آن شکل را، آن همه که لحظه قبل با سرخوشی تمام به جریان افتاد در چشمندازش، اینک مجبور به انهدام است. هیچ از آن شکل ممکن نیست که به درون کار راه یابد. انحصار محض چنین مقابله‌ای این امر را طلب می کند، مخاطره را. کلمه بنیادین فقط می تواند با تمامیت وجود خیشتن گفته شود. کسی که به خودش وفا می کند ممکن نیست که بخشی از خیشتن خیش را ممنوع کند و کار رخصت نمی دهد مرا که همچون انرژی یک درخت یا انسانی در جستجوی استراحت باشم در قلمرو او جهان. او قهار است. اگر من به درستی و تمام و کمال خدمتش نکنم، جدا می شود و مرا می راند. من نمی توانم تجربه کنم شکلی را که با من در تقابل است و نه توصیفش. من فقط می توانم به فعل آورمش و تا آنگاه که من هنوز می بینمش مشعشع است در عظمت تقابل، بسیار روشنتر از همه واضحات جهان تجربه شده، نه به مانند چیزی در میان چیزهای باطنی، نه به عنوان وهمی از عالم خیال، بلکه به مثابه چیزی که در حضور است، آزمون شده از بابت موجودیتش. شکل ابداً آنجا نیست، ولی چه چیزی معادل حضور آن است؟ و این یک رابطه عملی است. او بر من عمل می کند و من بر او. چون این کاری خلاقیت است، اختراع کردن، پیدا کردن است، شکل دادن مکاشفه است. همان گونه که من به فعل می آورم، من کشف می کنم، من هدایت می کنم شکل را از میانش به اندرون جهان او. کار خلق شده چیزی از میان چیز هاست و می تواند تجربه و توصیف شود به مثابه انبوهی از چونی ها. ولی ناظری پذیرنده ممکن است به تقابل جسمانی کشیده شود گهگاهی. پس آدمی چه چیزی از تو را تجربه می کند؟ مطلقاً هیچ، زیرا اصلاً آن را تجربه نمی کند. پس آدمی از تو چه می داند؟ فقط همه چیزها را، زیرا بیش از این چیزهای خاص را نمی شناسد. تو با من مقابله می کند از طریق مهر که به واسطه جستجو یافت نمی شود، بلکه من کلمه بنیادین را به او می گویم و این کاری از کل وجود من است، کاری جوهری. تو با من مقابله می کند ولی من از صراط مستقیمی بر او وارد می شوم. پس رابطه یک انتخاب است و انتخاب کردن در فعل و انفعالی آنی. اقدامی از کل هستی بایستی انفعال را لمس کند، زیرا از شر همه عملیات جزئی رها می شود و نیز از هر حسی از عمل که همواره وابسته است به محدودیت ثقل‌ها. کلمه بنیادین من تو فقط با همه هستی خیشتن قابل بیان است. به واسطه من تمرکز و اتحادی در کل هستی هرگز نمیتواند به انجام برسد و هرگز نمیتواند به انجام برسد نیز بدون من. من لازم میدارم یک تو را برای شدن. من شدن، من میگویم تو. کل زندگی واقعی تقابل است. رابطه با تو بی واسطه و آنی است. هیچ اندیشه‌ای بین من و تو دخالت نمی کند، نه پیش فرضی و نه خیالی. و حافظه به خودی خود دگرگون می شود، چنان که غرق می شود خصوصیاتش در کلیت. هیچ نیتی در رابطه من و تو حائل نیست، نه حرص و نه انتظاری. و اشتیاق به خودی خود تحول می یابد، چنان که غرق می شود رؤیایش در عرصه حضور. هر وسیله‌ای حجابی است، فقط آنجا که همه وسیله ها تحلیل می روند رویارویی رخ می دهد. در محضر فوریت و بیواستگی رابطه هر چیزی ناچیز می شود. همچنین این که آیا توی من همان اوی دیگر من است و یا این که فقط می تواند او شود به مثابه نتیجه کار جوهری من اصلا مهم نیست. زیرا مرز واقعی که شناور است و در نوسان بین تجربه و نتجربه وارد نمی شود. و نه بین داده شده و داده نشده، نه بین جهان هستی و جهان ارزش، بلکه از همه مناطق بین تو و او، بین حضور و چیز. حاضر، نه مثل نقطه‌ای، و صرفاً مشخص کند آنچه را که افکار ما تعیین می کند به مثابه پایان زمان سپری شده. افسانه نسیان، بلکه حاضر واقعی و به تمام و کمال وجود دارد، فقط آنجا که اکنون رویارویی و رابطه وجود دارد. فقط همانطور که تو حاضر می شود، حضور هم به عرصه وجود می آید. منم کلمه بنیادین من او جسمن در مقابله با تو قرار نمی گیرد، بلکه به واسطه کثرت ابعاد محتوا محاصره و دربر گرفته می شود و فقط گذشته دارد و نه حال. در بیانی دیگر، تا آنجا که یک وجود انسانی با چیزهایی که کار و تجربه می کند تدبیر و خدعه کند، در گذشته زیست می کند و تحرکش حضور ندارد. چون این انسانی جز اشیاء چیزی ندارد، بلکه اشیاء مشمول داشته بودن می شوند. حضور آنچه که محو شدگی و گذر باشد نیست، بلکه آنچه که با ما مقابله می کند صبر می کند و استمرار می یابد. و شیء استمرار نیست بلکه راکد ماندن است. متوقف، منقطع، سخت، برجسته، عدم رابطه، عدم حضور. آنچه که جوهری است در اکنون حاضر زیست می شود و اشیاء در گذشته. بر این دوگانگی جوهری نمی شود فائق آمد به واسطه جهان ایده ها، که این خود عنصر سومی است که برای رفع تضاد بر آن افزوده می شود. برای اینکه من فقط از هستی عملی انسان سخن می گویم، از تو و من، از زندگی ما و جهان ما، نه از من فذاته و نه از هستی فذاته. برای یک هستی عملی انسانی مرز واقعیت نیز از بطن جهان ایده ها به سرعت می گذرد. مسلماً برخی انسان‌ها در جهان چیزها با تجربه کردن خود مکر می‌کنند و با استفاده کردن نیز برای خودشان ایده‌ای بنا کردند، زمینه یا بالای ساختمانی که در آن پناهندگی می‌جویند و اطمینان مجدد در صورت تقلیدهایی از پوچی. بر آستانه لباس‌های زشت روز هفته را در می‌آورند، خودشان را به جامه‌هایی پاک می‌پوشانند و احساس بهبود می‌کنند، گویی که انتظار وجود نخستین را می کشند و یا چیزی که باید باشد، چیزی که در آن زندگیشان هیچ سهمی ندارد و این ممکن است احساس خوبی برایشان به بار آورد که بتوانند اظهارش کنند.